بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میدانید امروز چند مناسبت درش از مناسبت‌های مبارک است. یکی این است که روز مباهله است، که روز پیروزی معنوی اسلام بر مخالفان و روز بیان عظمت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا و حسنین بود که در مباهله مسائل مختلفی نمایان شد و همچنین روزی است که آیه شریفه انما ولیکم الله برای خاتم بخشی علی علیه السلام در حال نماز و موقع رکوع انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این آیه شریفه باز در عظمت امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شد. بعضی میگن آیه شریفه تطهیر و داستان حدیث کسا هم مربوط به امروز، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنابراین از جهات مختلف روز مبارکی است، روز دعاست، روزی که روزش فضیلت دارد، روزی است که انسان به ذیل عنایت انشاءالله ائمه خدا مخصوصا خمسه طیبه متوسل بشیم برای حل مشکلات جهان اسلام انشاءالله. و اما حدیثی که لازم میدانم در اینجا عرض کنم باز مربوط به احادیث غیبته، منتها من برای هدف خاصی این حدیث رو انتخاب کردم که خدمتتان عرض کنم. بله، مضمون حدیث رو عرض کنم، شمارش رو هم خدمتتون بگم. مضمون حدیث همون مضمون معروفه که درباره غیبت سوال شد. فرمود اگر چیزی باشد که مردم می دانند، بعد باب 154 حدیث 3، روایت از کردم باب چند؟ 154 حدیث. عن یحیی الرزق قال قال لی ابو الحسن، امام کاظم سلام الله علیه یا امام علی ابن موسی رضا به من فرمودند من ذکر رجلا من خلفی بما هو فیه، کسی که پشت سر کسی چیزی بگه که درش هست، مما عرفه الناس، مردم میدونن داره، لم یغتب هو، غیبت نیست. مثال زدن یه آدمی تنده، عصبانیه، همه هم دیدن تند بودن عصبانیتشو، من پشتش بگم فلان آقا تنده، عصبانیه، غیبت نیست. و من ذکره او من خلفه ای بما هو فیه، ذکره او من خلفه ای بما هو فیه، چیزی درش هست منتها مما لا یعرفه الناس، مردم نمیدونن، حسوده، کینه‌ای هست، بخیله، مردم نمیدونن. این صفاتشو بگم اغتابه او غیبت. و من ذکره او به ما لیس فیه فقط بهته، اما اگر چیزی بگه که در اون نیست بهتانه. بنابراین سه حالت پیدا کرد، صفات و عیوبی که واقعا داره مردم هم میدونن، آدم تندیه، عصبانیه، مردم هم میدونن، این نه غیبته نه تهمت، اما صفاتی است که درش هست اما پنهانه، مردم نمیدونن، بگه غیبت. صفاتی که درش نیست بگوید تهمته. عوام الناس میان اینها گاهی خلط میکنن، اینا رو باید تفهیم کرد. میگه این صفتش من دارم میگم، این صفتش مخفیه غیبته، پیش روش هم میگم، پیش روش هم بگی هم غیبت هم ایذاه. خوی سرش گفتی غیبت، پیش روش میگه ایذا. اگر در اون نباشه که تهمته، یه مرحله عالی تریه. اما اون چه من میخواستم عرض کنم این است که میدونید استثناءاتی برای غیبت همانطور که اون روز عرض کردم گفتم، گاهی استثناءات موضوعیه، گاهی حکمیه، گاهی اصلا موضوع نداره غیبت، مثل متجاهر به فسق. کسی که متجاهر به فسق باشه فسقشو بگیم پنهان نیست، اصلا از موضوع خارج میشه، خروج موضوعی داره. اما در مقام مشورت، در مقام نهی از منکر، در مقام تظلم، اینا موضوع غیبت هست اما لامر مهم استثناء شد. استثناء زیاد دیگری هم میشود پیدا کرد که یه مسائل مهمی پیش میاد و ما ناچار به افشاگری هستیم و این افشاگری ها غیبت محسوب نمیشود. برای دفع خطر از جامعه، دفع خطر از مذهب، مبارزه با بدعت و امثال ذلك. نکته لازمی که اینا رو گفتم مقدمتاً که عرض کنم این است که همیشه استثناءات وسیله است برای وسوسه های شیطان و سوء استفاده. خیلی ها هستن حاضر نیستن صریحا گناه انجام بدن، میبرنش زیر چتر استثناء. آقا جون اگر این من نگم خطر میشه، افشاگری نکنم نظام واژگون میشه، چنین میشه، چنان میشه. میخواد غیبت کنه، میخواد انتقام بگیره، میخواد کار خلافی بکنه، آشکارا بکنه، نهیش میکنن، میبره زیر یه چتر استثناء و اون درست میکنه. کما اینکه در کارهای دیگر هم همینطور، ما میدانیم ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله لمن استر و الیه، هر چیز حرامی رو اندل استرار، ممکنه حلال بشه، گوشت میته هم حلال بشه اندل استرار. این کلمه استرار وسیلهی میشد برای وسوسه های شیطان. چرا در اون مجلسی که این همه فسق و فجور میشد شرکت کردی؟ شراب میخوردن، رقاصی بود، آهنگ های کذایی بود. آقا ضرورت بود، ضرورت نمیرفتی؟ آسمان به زمین میامد، زمین به آسمان میرفت و و ضرورت. این کلمه ضرورت یه بهانه میشه برای نفس، یه بهانه میشه برای شیطان که انسان رو ببره توی خط ضرورت و استثناء و آلوده گناه کنی. مراقب باشی از استثناءات شر، نه خودمون سوء استفاده کنیم، نه اجازه بدیم دیگران سوء استفاده کنن. به عنوان این که این شخص خطرناکه، این شخص افشاگری باید بشه، این شخص ظلم کرده باید ظلم، این میخوام نهی از منکرش کنم. نهی از منکر با غیبت وقتی جایزه که تمام درها بسته باشی، از راه دیگری نمیتونی نهی از منکر کنی. راه منحصر به این شده که غیبتش کنی در ملای عام، آبروش بره، دست از این گناه برداره. راه منحصر اگر طرق دیگری هست که نمیشه. بنابراین باید کاملا مراقب این استثناءات. در خیلی جا در مسئله مثلا فرار از ربا، خب یه فرارهای مشروعی داریم یه فرارهای نامشروعی داریم. میره سراغ فرارهای نامشروع، میخواد بگه رباخار نیستم و میخواد رباخارم باشه، زیر چتر یکی از این حیله های نادرست رباخاری میکنه. و این یک بابی هست در مسائل اخلاقی و مسائل فرهنگی اجتماعی که باید مراقبش بود. و اما دو نکته هم راجع به مسائل روز عرض کنم. یکی مسئله این حجاج بیت الله الحرام که الحمدلله خوبی رفتند و برگشتند، ولی متاسفانه در برگشت خیلی ها گرفتار درد سر و زحمت شدند. شنیدید گاهی تأخیر 56 ساعت، گاهی 20 ساعت، گاهی 10 ساعت. و این تأخیرها کسانی که نرفتن نمیدونن، بعضیاش قابل تعمله، میگن از مکه حرکت نکن به جده نیا، 2 روز تأخیر افتاد. خیلی خوب میمانیم اونجا تا ببینیم چه میشه، کارهمونم به هم بخوره. خب زیارتی میکن، اما یه وقت میبرن تو سالن آخری، جایی که گاهی آبم توش پیدا نمیشه، 10 ساعت اونجا باید بمونه، نه دستشویی درست داره نه آبی درست داره. گاهی تو اتوبوسی که میخواد ببردش برای هواپیما میگن 3 ساعت اینجا باید باشه. بعضی اتوبوس هم ایستاده است، گاهی تو خود هواپیما چند ساعت باید بشه. این تأخیرها رو باید هم سازمان حج و زیارت ما جدی بگیره و هم به عربستان و سعودی باید گفت بابا آبروتون میره، ولی به جای این تا دلتون بخواد امسال کتاب بر ضد شیعه چاپ کردن و پخش کردن، اموال زیادی رو خرج کردن، کاری که هیچ فایده هم نداره، یه شیعه هم فیری به این کتابهای وهابی های شما نمیخوره، خب پولای اینا رو خرج فرودگاهتون بکنید، صرفه جویی کنید، آبروتون رو حفظ کنید به جای اینها. نمیخونن. امیدواریم انشاءالله این کار رو توجه بهش داشته باشه. و اما نکته دیگری، بعد اینم فراموش کردم از کنم، خوشم آمد یکی از شخصیت های کویتی شکایت به یکی از دادگاه های جهانی از عربستان سعودی کرده به خاطر این تأخیرها. خب قابل شکایت هم هست، شکایت کرده. اگر سکوت نکنن، شما میخواهید این همه استفاده هم میکنید. البته یه کارهای خوبی هم کردن، امسال بگیم نقل و انتقال حجاج از مکه به عرفات، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا، خیلی راحت بوده، وسائل خوبی بوده، اینم جای تقدیر خوبش رو باید گفت، ولی اون برنامه های دیگرتون هم اصلاح کنید. شما میخواد متولی باشید در امر خدمت به حجاج و ضیوف الرحمن. و اما نکته دیگر که مایه تأسفه این است، ما از نظر سیاسی نقطه مقابل مستکبرانیم، واضح هم هست، مقابل غربی ها ایستادیم و استقلال سیاسیمونو در همه جا داریم حفظ میکنیم، خزینه هایی هم برش باید بپردازیم میپردازیم، ولی ایستادیم. اما از نظر فرهنگی داریم تبعیت از اونها میکنیم، از غربی ها، از اروپایی ها، از آمریکایی ها. صدا و سیمای ما یواش یواش به سوی فرهنگ غرب میره. لباس های جوانان ما ماشاءالله، بیایید توجه بکنید چقدر به سوی فرهنگ غرب داری پیش می. همایش های ما رنگ غربی داره به خودش میگیره. لباس های زنان، مسائل بی حجاب، بد حجابی رنگ غربی به خودش میگیره. بله؟ به هر حال، بله، شکل و صورت و اینا گناه ندارن جوانان، ولی اونهایی که مدیران فرهنگ جامعه هستن باید بدونن ما دنبال فرهنگ اینا را بیافتیم. ورزش ها و مسابقات ورزشی ما هم که دیگه رنگ غربی خیلی غلیظ شده. خب همینطوری، آیا شما فکر نمی کنید اگه از نظر فرهنگی یواش های زوبه در اونها شدیم، از نظر سیاسی هم تا بخواهیم شد منتهی میشه؟ حفظ کنی فرهنگ اسلام رو. اونا دارن یواش یواش فرهنگ فاسدشون به ما تحمیل میکنن، در لباس، در حجاب، در ورزش، در صدا و سیما، در همه جای دارن تحمیل میکنن. نباید ما تحمل کنیم. از نظر سیاسی مستقلیم، از نظر فرهنگی هم فرهنگ و ارزش های اسلام رو باید حاس بداریم. چرا اینطور بشه؟ این چیزی که واقعا ما رنج ازش میبریم و آینده هم آینده خوبی به عقیده من نخواهد بود اگر ما ترمز نکنیم در اینجا، کاری بکنیم که اونا بپسندن، لباس های ما رو اونا تعیین بکنن، مسابقات ما رو اونا تعیین کنن، دکورهای فیلم های ما رو اونا تعیین کنن. این که درست نمیشه. به هر حال این چیزی که ما وظیفه اون وقتی احساس میکنیم باید بگیم. دستم رو جزئیات من نگذاشتم، امیدوارم انشاءالله سبب بیداری و هوشیاری هممون بشه. و هم انشاءالله. و یه جمله هم درباره محرم بگم که واضح هست. میدانید محرم فرصت بسیار مهمی است برای حل این گونه مشکلات و مشکلات دیگر. دشمن روی هم میسازد و میسازد، عاشورای حسینی میاد تخریب میکنه ساخته های دشمن رو. چه برکاتی دارد این عاشورای حسینی، چه تأثیری دارد، سال به سال دامن دارتر. ولی میدانید دشمن از این هم سوء استفاده میخواد بکنه، عاشورا رو از مسیرش منحرف کنی، عزاداری ها رو منحرف کنی، کارهایی که مناسب نیست اونها رو قاطی بکنی به وسیله عوامل خودش. انشاءالله بیدار باشیم این چشمه زلال عاشورای حسینی همچنان جوشان باشه و هیچ گونه آلودگی هم انشاءالله درش پیدا نشود. امروز روز آخره، درس قبل از محرمه و انشاءالله اول آذر 16 ماه اول دی 16 ماه محرم روز چهارشنبه درس و شروع انشاءالله خواهیم کرد. کی گفتم؟ روز چهارشنبه 16 اول دی ماه، فراموش نمیشه انشاءالله الرحمن. و اما مسئله هفتم که باقی مونده این را امروز تمام کنیم، بحث زیادی هم نداره. ما که شفاف فتوا دادیم، هاشم ایستادیم، بعضی از خب انتقادها هم کردن، تحمل کردیم و همچنانم میگیم این در شأن عزاداری امام حسین نیست. عکس برمیدارن میندازن، این روزیست که این سر تا پای اینو خون گرفته و بچهش هم خون گرفته، به تمام آدم مخابره میکنن. قطعا حرامی، جای شکلی. آخر کدام یک از اصول فقهی ما بر این منطبق میشه؟ نه، ضرر معتد به داره از نظر جسمی و مهمتر از نظر حیثیت. شما ببینید پلاکات هایی در دنیا منتشر میکنن، عکس رو میدازید میسن هازا مجنون، یه نسبت های بدی به ما میدن. آخه باید بدونیم تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم که الکار ما به همه جا پخش میشه و تازه بچهش میاد غمه میزنه. تو ولیش نیستی که غمه بزنی، ولیش از یه حافظ منافعش باشی، نه حافظ این باشی. من دیدم فیلماش آوردن بعد از آنی که اینا بعضی هاشون حالشون بد شده، آوردن جراحی میکنن سرهاشونو، دارن بخیه میزنن، نه یه بخیه، خون جاری از سر، بخیه جلوش نمیگیره، قابل کنترل نیست این چیزا. البته اونایی که این کار میکنن احساسات پاکی دارن که از این احساسات استفاده نادرستی شده به وسیله بعضی از حرفا. الا اونا عاشق امام حسینن، ما حرف نداریم درشون، هیچ کنمشون بدون عشق امام حسین غمه نمیزنن. اما عشق امام حسین نباید در این لباس ظاهر میشه، عشق امام حسین باید در یه لباسی که باعثه عظمت امام حسین می شود ظاهر بشه. به هر حال اما مسئله هفت، چه عرض کنم حالا شرع این اجران و این خون جگر بقیه این زمان بگذار تا وقت دیگر. و اما مسئله هفتم، ببینید دو فرع داره، هر دوش واضح. فرع اولش اینه، اگر کس به جای نیت عمره تمتع نیت حج کرد، یه مثال اینا شبیه هم داره، به جای نیت عمره تمتع نیت حج کرد، اما فقط نام و عنوان حج رو در نظر گرفت و الا میدانست باید الان بره طواف کنه، بعد نماز طواف، بعد سعی به این صفا و مروه، بعد تقصیر، میدانست همین کارا باید بکنه، ولی تو فکر خودش اسمش حج گذاشت. تمام محتوا معلوم، اما اسمش رو حد گذاشت. محتوا محتوای عمره، همون پنج عملی که در عمره به جا میانن تمامش میخواد به جا بیاره، خیال میکنه اسم این حجه. آیا چنین شخصی عملش باطله؟ نه، نیت درسته، نامگذاری اشتباه شده، نامگذاری که تأثیری نداره. من از این بالاتر بگم، این مثال دقت کنید، اگر کسی تازه وارد اسلام شده، گفتن باید روزه بگیری، گفت چیه؟ گفتن این اعماله، نه خوردن، نه آشامیدن، نه فلان نه فلان، خیلی خوب نیت میکنن، ولی اشتباه کرد، خیال کرد اسم این نمازه، میگه فردا نماز دارم به جا میارم، ولی تمام اعمال روزه رو میدونی، نیت هم کرده، تازه مسلمان، خیال میکنه اسم این نمازه. اشتباه در تطبیق نیست، اشتباه در نامگذاریه. حتی در تطبیق هم نمیگن این رو، نامگذاری، نام غلط گذاشته بر عملی که تمامشو پس کرده صحیح انجام بده. و به عکس، اگر نماز یاد شدن 4 رکعت بلند شو، تکبیر، حمد و سبحانه سجده، گو به جا می آورم، پس خواهد کرد اسمش روزه، 4 رکعت روزه به جا می آورم، قربتن ایمان را، این باطل نمازش؟ نه. چرا؟ برای اینکه نیت میخوره به اعمال نه به الفاظ. نیت میخوره به اعمال نه به الفاظ. درست نیت کرده و هیچ مشکلی نداره، ولو نامگذاری و لفظ اشتباهه. حالا میخواد در حج باشه، میخواد در صلات باشه، میخواد در صیام باشه، وضو رو خیال کرد تازه مسلمون اسمش غسله، غسل رو خیال کرد وضو اسمشه، اینا به جایی لطمه نمیزنه. چرا؟ نیت تابع اون اعمالیست که قصد کرده، نه الفاظ. و اما فرق دوم عکس اینه، این شخص خیال میکنه واقعا در تمتع اول باید بره عرفات. وقتی میگه حج، حج واقعی رو نیت کرده، نه عمره رو اسمش گذاشته باشه حج، اسم عمره حج نگذاشته، حج رو به همون معنی واقعی قصد کرده، میگه محرم میشیم انشاءالله صاف میریم عرفات، بعدم میرمیم به مشعر و منا. اگر یک کسی یه چنین نیتی بکنه، آیا عملش باطله یا نه؟ بله باطله دیگه. تو باید عمره به جا بیاری، به طواف بکنی و سعی صفا مروه، تو نیت حج کردی و میخوای بری عرفات، هم نباشه جاهل بود. اگر کسی حکمش نمیدانی که حکم واجبش حج تمتعه، بر اثر جهل نیت کرد حج افراد رو، باطله دیگه، امر نداره، مأمور به نیست. چیزی که مأمور به نیست عمدن باشه، سهوان باشه، اینان مثل این از کسی واقعا ظهر بیسته نیت نماز مغرب بکنه، جاهل باشه، باشه بلکه امرو به نماز مغرب نداره که نیت کنی. البته روی مبنای قوم این، اما روی مبنای ما مسئله عوض میشه. نیت کرد حج به جا بیاره بعد از موقع احرام، بعد بهش گفتن نه بابا باید عمره به جا بیاری، نیت چه عوض کرد؟ قبل الاعمال، قبل الاعمال ما گفتیم نیت عوض کنه، عیب نداره، مثل این از وضو گرفته است برای قرآت قرآن، نیت چه عوض میکنه؟ وضو قرار میده برای نماز. نه نه قبل الاعمال، بحثمون قبل الاعمال، نه این فرم عامی، بیشتر قبل الاعمال. اگر بعد الاعمال باشه اون درست نمیشه، اما قبل الاعمال باشه به عقیده ما میشود نیت عوض کرد، ولی به عقیده فتاوایی که این آقایون محترم دادن میگن باطله، و باید از نو بره میقات، اگر میتونه از اونجا محرم بشد و بیاد، اگرم نمیتونه از هر کجا میتوانه نیت کند و محرم بشود جدیدن و از نو. این دو فرع واضح مسئله هفتم رو اشغال کرده و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.